أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اخبار تحلیل بود. از روایات تحلیل تا اینجا ما در مورد طائفه اولا از روایات بحث کردیم، یعنی این روایاتش رو مرور کردیم. طائفه اولا خودش سه قسم روایت درش وجود داره، روایاتی که به نحو مطلق خمس را به خصوص تحلیل کرده اند، یا مطلق حقوق اهل بیت به وسیله خود اونها تحلیل شده که شامل خمس هم می شود. این روایات گفتیم سه قسمه. از هر سه قسم روایاتی که قابل ذکر بود ما بیان کردیم. فقط یکی دو روایت مونده از قسم سوم که اونم فقط اشاره بکنیم، که دیگه تقریبا روایتی باقی نمانه. روایاتی که به نحو مطلق خمس یا اونچه که حق اهل بیت است به شیعیان تحلیل شده بدون اینکه علتش بیان بشه، چند روایت بود. دو روایت دیگه هم هست که این رو هم بگیم و بریم سراغ طائفه ثانیه. این دو روایت چون یه مقدار طولانیه، من فقط اون مقداری که محل شاهد ماست ذکر می کنم. از یونس ابن ذبیان یا معل ابن خنیس نقل شده، در یه روایت طولانی این جمله مد نظر ماست که و ما کان، اینو امام علیه السلام می فرماید، و ما کان لنا فهو لشیعتنا و لیس لعدونا منها شیئون الا ما قصب علی. کافی جلد یک صفحه 337 حدیث 5 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 551 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 17. علیکم السلام. خودت گفتی دیروز چشم خوردم من. قبل از اون امام فرمودن که نمیدونم ارض و زمین مال ماست، از کجا تا کجا، تا میرسن آخرش در اواخر حدیث این جمله را فرمودن که اون چه که برای ماست فهو له شیعتنا و لیس لعدونا منه شیئون. خب این عمومیت ما کان لنا فهو له شیعتنا، خب قهرن شامل خمس هم میشه، نه فقط خمس، دیگه فی و انفال و همه اینها رو هم دربر میگیرن. یه روایت دیگر هم هست که در کافی ببخشید در تهذیب مرحوم شیخ طوسی نقل کرده از عمر ابن عزینه در یک قصه ای از ابو سیار که ابو سیار به امام صادق علیه السلام عرض می کند که من از راه قوس 400,000 درهم به دست آوردم. انی کنت ولیت القوس فأصبت 400,000 درهم و قد جئت به خمسها 80,000 درهم. من 400,000 درهم به دست آوردم، 80,000 درهمش را به عنوان خمس نگه داشتم و کرهت و ان احبسها انکه، من خوش ندارم که این رو از شما عرض به حضور شما کنار بگذارم، حبس کنم، به شما ندم. بعد و هی حق و کلذی جعل الله تعالی لکفی اموالنا، این مال شماست، این حق شماست که خداوند تبارک و تعالی در اموال ما قرار داده. فقال علیه السلام له یا ابا سیار قد طیبناه لک و حللناک منه فضم الیک مالک و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون و محللون لهم ذالک یا یحل لهم ذالک الا ان یقوم قائمنا، تا زمانی که قائم ما قیام کند. تهذیب جلد 4 صفحه 144 حدیث 403 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 548 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 12. خب این روایت هم به طور واضح و روشنی خمس را حلال کرده، میگه من 80,000 درهم بدهکارم به عنوان خمس، این حق شماست. امام فرمود طیبناه لک. بعد در ادامه کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض، نه فقط خمس، هر آنچه را که از زمین و مافیها در دست شیعیان ماست تا زمان ظهور حضرت حجت برای شیعیان ما حلال شده. خب اینم تحلیل و به نحو مطلقم هست، مقید به قید خاصی نشده و البته تحلیلی هم درش بیان نشد. حالا این دو تا روایت هم مونده بود که این رو هم عرض کردیم به اصطلاح گفته بشه تا این بحث، این بخش کامل بشه. و این روایات به هر سه قسمش در واقع تحلیل الخمس مطلقا، اباحة الخمس مطلقا ازش استفاده می شد. اما طائفه ثانیه روایاتی هستند که تحلیل کرده اند خمس را برای شیعیان، اما مقیدن به قیدن و شرطن، هر کدام از اینها تحلیل را
مقید به یک قید و شرطی قرار داده. حالا روایاتی که به نوعی ممکنه در این طائفه قرار بگیره رو ما عرض میکنیم، اینا به حسب ظاهر ظهور در تقیید تحلیل به یک قیدی دارن، اما لزوماً به این معنا نیست که اینها واقعاً روایات مقید باشن. بعدن ما اینها رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد. حالا نگاه کنید، اینجا حدوداً 4 تا روایت وجود داره، این 4 تا هر کدوم یه قیدی درش ذکر شده، یعنی اینجور نیست که هر 4 تا یک قید را بیان کرده باشن، کلن 4 تا روایت میتونه در این طائفه قرار بگیره که در هر کدوم اونها به یه قیدی اشاره شده، یعنی تحلیل مقید به یه قیدی شده. حالا اینکه ما با اینها چه باید بکنیم اینو بعدا انشاءالله عرض میکنیم. اولیش روایتی است از علی ابن مهزیار. عن علی ابن مهزیار قال قرأت فی کتاب لأبی جعفر علیه السلام من رجل یسأله ان یجعله فی حل من مأکله و مشربه من الخمس فکتب بخطه علیه السلام من اعوزه شیء من حقی فهو فی حل. تهذیب جلد 4 صفحه 143 حدیث 400 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 543 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 2. همین روایت را مرحوم شیخ صدوق هم نقل کرده، من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 23 حدیث 88. علی ابن مهزیار میگوید من در یک نامه ای که مربوط به امام باقر بود در پاسخ به یک سؤالی این رو دیدم. حالا سؤال چی بوده؟ یک کس درخواست، یعنی من رجل یسأله، یه مردی از امام صادق یه درخواستی کرده بود کتبی که شما خمس را به من حلال بکن. ایجعله فی حل من مأکله و مشربه من الخمس، اون مقداری که مال شماست و خمس بهش تعلق میگیره و من دارم از اون استفاده میکنم، میخورم، میآشامم، شما این را به اصطلاح برای من حلال کن، من را در حلیت نسبت به اینها قرار بده. امام در پاسخ به درخواست کتبی این شخص مرقوم فرمودند کسی که احتیاج دارد به اون چه که مربوط به من و حق من است فهو فی حل، کسی که گرفتار، کسی که دچار اعواز با رزه عین و رزه اعواز، کسی که دچار اعواز و احتیاجه، در این حال خمس هم بدهکاره، باید خمس بده، اما به اون نیاز داره، به اون خمس احتیاج داره، فهو فی حل، براش حلال، یعنی من به او تحلیل کردم، لازم نیست این را ادا بکنه. خب در این روایت تحلیل مقید شده به چی؟ اعواز، به قید اعواز و احتیاج. لازمه این فرمایش و این بیان اینه که خب در صورتی که اعواز و احتیاج نباشه تحلیل دیگه نیست. پس تحلیل الخمس مقید شده به قید اعواز و احتیاج. پس این یه روایت در مقابل اون روایاتی که به نحو مطلق خمس را برای شیعیان مباح کرده بود. روایت دوم این روایت ظهورش در تقیید کاملا معلومه، اما حالا اون دو سه روایت دیگر در مزان به این هستن که به عنوان مقید اون به اصطلاح تحلیل مطرح بشن. ممکنه اینا بعدن ما بررسی کنیم پاسخ بدیم بگیم نه اینا اصلا در مقام تقیید نیست. ما فعلا داریم این چیزی که به نوعی میشه ازش تقیید را استظهار کرد بیان میکنیم. و منها خبر یونس ابن یعقوب فقال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماطین، با قاف و تای دستدار، قماطین، فقال جعلت فداک تقع فی ایدینا الارباح والاموال و تجارات نعلم ان حقک فیها ثابت و انا عن ذالک مقصرون. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم. حواست اینجاست شما؟ ما انصفناکم ما انصفناکم ان کلفناکم. کجا سنگین بود؟ ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم. این روایت عجیب، آدرسش من یادداشت نکردم، یادم باشه اینو بعدن حالا بگم. یا علیکم السلام. ببینید این جدید هنوز نمیتونه کنترلش کنه. یونس ابن یعقوب میگوید من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، یه مردی از قماطین وارد شد. قمات دو سه معنا براش شده که حالا اونی که اینجاست ظاهرن یه معناست. یه معنای از قماطین که قطعا اینجا منظور نیست، یعنی دزد، یه شخصی که دزده، یه شخصی از دزدا، این که بعید این باشه. یه معنای دیگری هم هست که البته این تناسب با معنای لغوی هم داره، چون از قمته و قمته به معنای بستن دست و پا. خب دزدم بالاخره دزدی میکنه، گاهی دست و پا رو میبنده دیگه، یا حقیقتا میبنده یا بالاخره یه نوعی این توش هست. یه احتمال دیگر این که این به معنای قنداق بند، اون وقت کسی که دست بچه رو میذاشت و پاشو و قنداق میکرد، قدیما قنداق میکردن، نمیدونم شماها الان ها مرسوم نیست، حالا خیلی یادتون هست یا نه، قنداق میکردن. حالا این یا قنداق بنده یا قنداق دوزه، یعنی کسیست که مثلا قنداق بچه میدوزه. یک معنای دیگری هم که حالا هست و به احتمال بیشتر این معنا مورد نظره، یه شخصی کارش اینه گوسفندهایی رو که برای فروش از گله میخواستن خارج بکنن، اینا رو دست و پاشون رو میبستن و بعد عرضه میکردن برای فروش. اون وقت قمات یعنی کسی که کارش این بوده، گوسفندا رو یکی یکی میگرفته دست و پاشون رو میبسته که بده برای فروش و بعدش هم دیگه معلومه. خب یه همچین آدمی میگه من، یونس ابن یعقوب میگه من خدمت امام صادق بودم، یه همچین شخصی آمد و عرض کرد جعل تو فداک تقع فی ایدینا الارباح و الانبال و تجارات، در دست ما سودهایی هست، اموالی هست، تجارتهایی هست که ما یقین داریم حق شما در این اموال ثابت، نعلم و ان حقک فیها ثابت و انا ان ذالک مقصرون، و ما از این جهت کوتاهی میکنیم، مقصریم، حق شما رو نمیدیم. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، ما انصاف نمیبینیم، این رو انصاف در باره شما نمیدانیم، اگر شما را امروز مکلف به پرداخت این حق بکنیم. خب حالا این چرا مقیده؟ چرا ما این روایت را ذیل طائفه ثانیه ذکر کردیم، جزء روایات مقیده؟ ببینید در این روایت چند تا احتمال وجود داره، حالا ما اون احتمالی که بر اساس او عرض به حضور شما می شود این را جزء روایات مقید ذکر کرد بیان می کنیم. در بیان امام وارد شده است ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، این ذلک الیوم لعل یوم الاسرت والمشقه باشه، یعنی روز تنگدستی و گرفتاری شیعیان، روزی که اینها در معیشت گرفتارن، دچار سختین، دچار زیر هستن، واقعا از نظر مالی وضع خوبی ندارن. اون وقت امام میفرماید اگر در این روز که شما گرفتاری ما شما را مکلف بکنیم به پرداخت حقوق خودمان، این خلاف انصافه. پس این فرمایش امام که تکلیف به اداء خمس خلاف انصافه، این میتونه مؤید باشه که منظور از ذلک الیوم یعنی یوم هنگ دستی و احتیاج و مشقت. اگر روایت رو این چنین معنا بکنیم، این میشه بر وزان خبر علی ابن مهزیار، چون اونجا هم تحلیل مقید شده به قید اعواز و احتیاج. خب اینجا هم در واقع امام رفع تکلیف کرده. امام در واقع فرموده اداء خمس در روز تنگ دستی واجب نیست. خب معناش اینه اگر یوم تنگ دستی و سختی و گرفتاری نبود، دیگه تکلیف به اداء خمس خلاف انصاف نیست. پس تحلیل دائر مدار چیه؟ گرفتاری و مشقت. این که تکلیف به اداء خمس خلاف انصاف باشه، خب باید ببینیم کجا خلاف انصافه. جایی که گرفتاری و مشقت باشه، و الا اگر یوم تنگ دستی نباشه، چرا تکلیف به اداء خمس خلاف انصاف باشه؟ یا همه دارن، گشایش در زندگی ها هست، وسعت هست، خب پرداخت حقوق اهل بیت چرا خلاف انصاف باشه؟ به این اعتبار میره جزء روایات مقید. البته یه احتمال دیگر هم اینجا هست که باز بر اساس اون احتمال هم میتونه این روایت جزء روایات مقیده باشه. اون احتمال چیه؟ اینکه مراد از ذالک الیوم یعنی یوم حاکمیت ظلم، یوم حاکمیت مخالفین اهل بیت، یعنی یوم تضییقات سیاسی و اجتماعی که در اون روز اگر تکلیف به اداء این حق میشد، باعث میشد اینها شناخته بشن، خلاف تقیه بود، مشکلاتی براشون پیش می آمد، دوچار عسر و حرج می شدن. پس تقیید طبق این احتمال دیگه به قید اعواز و احتیاج مالی و اینها نیست، بلکه تقیید به فراهم بودن شرایط، این که مشکلی برای ادای خمس نباشه. خب اینم یه تقییده، اما دیگه غیر از اون قیدیست که در خبر علی ابن مهزیار ذکر شده. این دوتا روایت. روایت سوم عن ابی حمزة الصومالی عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمناه من ذلك فهو حرام. تهذیب جلد 4 صفحه 138 حدیث 387 و استبصار جلد 2 صفحه 59 حدیث 192 وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 539 باب 3 از ابواب الانفال حدیث 4. خب ابی حمزه صومالی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که من از ایشون شنیدم که فرمود، خوب دقت کنید، هر کسی را که ما چیزی که او از اعمال ظلمه و از اعمال ظالمین به او رسیده برای او حلال کنیم، این براش حلاله. یعنی فرض کنید یک کسی است، حالا از ناحیه حاکم ظالم و حاکمیت ظلم به او حالا هدیه‌ای میدن، غنیمتی میدن، یا در اثر همکاری با اونها چیزی گیرش میاد. اگر کسی ما برای او این اموال حاصل شده از اعمال ظالمین را براش حلال کردیم، این براش حلاله، و اون چرا که ما حرام بکنیم برای او حرام. خب تو این روایت هم سخن از تحلیله، منتها تحلیل خصوص خمس نیست، تحلیل هر چیزی است که شامل خمس هم میشه. پس به یه معنا از این جهت که میگه هر چرا که ما حلال بکنیم، این دیگه فرقی بین خمس و غیر خمس نداره، میگه هر چرا ما حلال بکنیم برای او حلال و هر چرا حرام بکنیم برای او حرام. از این جهت که یه خورده گل و گشادتر از قبلی هم هست، ولی اختصاصی که در این روایت وجود داره و قیدی که وجود داره چیه؟ ظاهر این روایت اینه، تحلیل را مختص کرده به کسی که برای او حلال کنند، الاختصاص و به من حللو، یعنی این کأنه موردی شخصی هر جا که ائمه حقوق خودشون را که شامل خمس هم میشه حلال کردن حلاله، و الا حلال نیست. پس تحلیل مقید شده به چی؟ به مورد و شخص خاص. یعنی یه ضابطه کلی نداریم ما، اختصاص به خمس هم نداره، ولی شامل خمس هم میشه. این هم روایت سوم. روایت چهارم روایتی است که دیروز هم ما از امام باقر علیه السلام خوندیم، از همین ابی حمزه، از امام باقر علیه السلام. یادتون هست دیروز که ان الله فرمود، در روایت اینجور فرمود، ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه فی جمیع الفیء. یادتونه خداوند تبارک و تعالی برای ما چی قرار داده؟ سهام ثلاثه. بعد فقال تبارک و تعالی آیه خمس رو خوندن و فرمودن فنحن اصحاب الخمس والفی و قد حرمناه على جمیع الناس ما خلا شیعتنا. این رو باید آدرسش هم دیروز خوندیم، کافی جلد 8 صفحه 285 حدیث 431 و وسائل شیعه جلد 9 صفحه 552 باب 4 از ابواب الانفال حدیث بله 19. خب حالا چرا این روایت رو ما جز روایت مقید آوردیم؟ فعلا ببینید، ما اینو گفتم همه اینها به نظر بدوی ما در موردش ادعا میکنیم ظهور در تغییر داره، الان هیچ داوری و قضاوتی نمی کنیم، ما فعلا داریم روایات رو دسته‌بندی می کنیم. خب اینجا ظاهر این روایت این است که امام علیه السلام همه خمس را تحلیل نکرده، نصف خمس را تحلیل کرده، یعنی اونی که سهم خود امامه. این روایت متضمن تحلیل سه سهم از سهام ششگانه خمسه، چون فرمود جعل لنا اهل البیت سهاما ثلاثه، بعد فرمود فنحن اصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شیعتنا. خب وقتی سه سهم برای اینها قرار داده شده و اینا حلال میکنن، اونی که سهم خودشونه حلال میکنن، اونی که اونا مال اونها نیست که تحلیل نسبت بهش صورت نمیگیره. پس تحلیل اینجا مقید است به نصف الخمس، یعنی تحلیل فقط متعلق شده به نصف خمس که سهام اهل بیته، نه اینکه تحلیل مطلق خمس رو در بر بگیره. اینم یک روایت. پس ببینید ما چهار تا روایت اینجا خوندیم که تقریبا تو این چهار تا روایت چهار جور قید بیان شده. یه قید قید اعواز و احتیاجه، یه قید حالا طبق یک احتمال تضییقات سیاسی و اجتماعی و شرایط زمانیه، اونجا احتیاج شخصی است. در احتمال دومی که در روایت دوم دادیم احتیاج شخصی ملاک نیست، یک شرایط کلی اجتماعی و موقعیت سیاسی مهمه. در روایت سوم هم مقید به موارد خاص شده و در روایت چهارم هم مقید به سهم خود امام شده. پس ما دو طائفه روایات داریم، یه طائفه روایات تحلیل کرده خمس را مطلقا، که اصلا خمس برای شیعه ها مطلقا حلال، یعنی گفتیم بعضی هم استفاده کردن پس دیگه خمس واجب. یه طائفه از روایات هم تحلیل کرده خمس را مطلقا، چیز مقید به یک موارد. حالا یه طایفه سومی هم داریم که اصلا رسما دال بر نفی تحلیل از مطلقا، اصلا به هیچ وجه اجازه یک قرون داده نشده که شیعه این رو مثلا صرف بکنه، اونم روایات متعددیست. ببینید ما با سه جور روایات درگیریم، اجتهاد و استنباط. اینجا معلوم میشه که با این سه دست روایات مختلف چه باید کرد. حالا اون روایات رو هم میخونیم چون روز چهارشنبه هم هست. یه عرض به حضور شما روایت، بله؟ چرا به اندازه یه دقیقه هست آقا، دیر اومدی حالا حرفم میزنی؟ شما چرا میخندی؟ خودتم دیر اومدی. روایت از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است، می‌فرماید کوتاه، خیلی مختصر، توضیح هم نمی‌خواد، کاملا واضحه. امرت به مدارات الناس کما امرت به تبلیغ رساله، توحف العقول صفحه 48. من امر شدم به مدارا با مردم همان گونه که امر شدم به تبلیغ رسالت. مدارای با مردم همسنگ تبلیغ رسالت دانسته شده، اصلا ابزار تبلیغ رسالت مدارای با مردم. وقتی پیغمبر اکرم یک مأموریت اصلیش مدارا با مردمه، قطعا کسانی که شأن انبیاء رو دارن باید به این جهت توجه کنن. مدارا با مردم یه معنای عام می داره. مدارا فقط به برخورد ظاهری آرام نیست، این پایین ترین مرتبه شه، این ادنا مرتبه مداراست که شما در مواجهه با مردم به زبان نرم، به روی خوش، به چهره باز سخن بگید. مدارا با مردم قبل از هر چیز احتیاج به یک ذهن و روح مهربان نسبت به مردم داره، نسبت به مردم با خوشبینی برخورد کردن. اگر ما در ذهن و روح و روانمون به مردم به عنوان کسانی که عرض به حضور شما همه از جاده هدایت خارجن، همه جاشون در جهنمه، همه به عنوان کسانی که دیگه هیچ فایده‌ای هدایت به حالشون نداره نگاه بکنیم، خودمون رو در یک شأن و جایگاه بالاتر ببینیم، خب این معلومه نگاه به اصطلاح همراه با استکبار، همراه با بزرگی خواهی و بزرگی طلبی، امتیاز طلبی، خب معلومه چه نتایجی در پی داره. اما اگر مثل پیامبر قلب مهربان نسبت به مردم داشته باشیم که از انحراف و خطای یک به اصطلاح شخص هم میخواد قالب تهی بکنه، که در قرآن خداوند متعال میفرماد تو رو چه شده نزدیکه که قالب تهی کنی، خب باید اینقدر دلسوز بود. همونطور که پدر نسبت به فرزندانش دلسوزی داره، چطور از بیماری فرزندش رنج میبره، از رنج روحی فرزندش ناراحت میشه، از مشکلاتش ناراحت میشه، اگه خدایی نکرده مشکل روحی و اخلاقی و مالی پیدا کنه همه زندگی او به هم میریزه. نسبت انبیا به ویژه پیامبر در این جهت با مردم این چنین بود. این که میفرماد انا و علیون ابا با هذه الامه، پدر این امتیم، یعنی امت همچون فرزندان من، همونطوری که پدر نسبت به حال فرزند اینجور دلسوز و نگرانه، ما هم نسبت به حال امت این چنینیم. هیچ وقت پدر فرزند را طرد نمی کنه، مگر اینکه دیگه خودش بخواد این کار را انجام بده و قطع ارتباط و پیوند بکنه. ما روحانیون شأنمون و جایگاهمون شأن هدایته. کسی که تبلیغ دین میکنه در کنار تبلیغ دین مدارای با مردم مهمترین رکنه، و برای این که در این جهت موفق بشه نگاه و تصویر درست و مهربانی باید از مردم داشته باشه. این که انسان نگاهش و دیدش به مردم یه نگاه طلبکارانه باشه، چه نتیجه ای داره و رفتار ما رو چجوری تنظیم میکنه، یا مثلا نگاه واقعا مهربانانه، نگاهی که برخواسته از یک دل دلسوز نگران مهربان و مراقب همه به اصطلاح همه امور مردم، از جسم و روح و همه امور مربوط به اونها، این وقت چجور انسان رفتار میکنه. لذا عنایت بفرمایید که همونطور که تبلیغ دین میکنیم با مردم هم خدا را کنیم. الحمدلله. Thank you.